با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتبه شده و از آنها مراقبت می‌کنید. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
الهی با امید تو، به نام خدایی که رحمتش بی‌اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام به شما. سلام میگم خدمت تمام شما شنوندگان فرهیخته رادیو سلامت و برنامه پرطرفدار کافه خبر. امیدوارم در این شب سرد پاییزی هوای دلهاتون گرم باشه و خیلی خوشحالم امشب در خدمتتونم تا ساعت 21. از شنبه تا سه شنبه شما گرامیان میتونید کافه خبر رو از ساعت 20:30 تا 21 شنونده باشید. توی این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای حوزه سلامت. اما بریم سر اولین میز این کافه و ببینیم امشب در کافه خبر چه خبرهایی رو قرار تحلیل و بررسی کنیم.
امشب در کافه خبر خواهید شنید.
در میز تحلیل برنامه امشب سرکار خانوم مرجان قندی همکار محترمم گفتگو خواهند کرد با دکتر محمد جواد فاطمی رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی درباره مرگ 3000 نفر در سر سوختگی در کشور. اما خبرهایی که در میز خبر تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد: به پویش کاهش 2 درجه دمای مصرف بپیوندید. قطع گاز 15000 ویلای پرمصرف در مازندران. افت فشار گاز در هیچ نقطه از کشور نداشتیم. وضعیت تالاب هامون نیازمند پیگیری همه جانبه و در سطح کلان است. دستیابی به رتبه 14 دنیا و رتبه اول منطقه در تولید علم. و خبر بعدیمونم شیوع دیابت در کشور به 14% رسیده است. اما در ارتباط با میز کاملا محرمانه به مناسبت روز حمل و نقل یعنی 26 آذر ماه صحبت خواهم کرد با جناب آقای مرتضی زامنی، مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، درباره سهم تاکسی ها در حمل و نقل کشور. سپاسگزارم از همراهیتون عمیانان گرامی. تا ساعت 9 کافه خبر رو دنبال بکنید، مطمئنن این خبرها و تحلیل اونها مورد توجهتون واقع خواهد شد. اما با همراهی شما عزیزان میریم سراغ اولین میز کافمون، میز تحلیل.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
سلام و شب بخیر میگم خدمت همکار محترمم سرکار خانم قندی. خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. شبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. گفتگوی امشب شما به نظر من یه مقدار گفتگویی که ممکنه یه مقدار تعجب برانگیز باشه، ولی امیدوارم منتج به نتیجه باشه. مرگ 3000 نفر در اثر سوختگی در ایران. ببینید اصلا چه اتفاقی روی میده که متاسفانه جان خودشون رو بر اثر سوختگی از دست میده.
دقیقا در آستانه روز ملی سوختگی هستیم، پیشگیری از سوختگی.
بله.
متاسفانه کشور ما 8 برابر استاندارد جهانی سوختگی داره و مرگ و میر سوختگی در ایران 2 برابر متوسط جهانیه.
درسته.
میخوایم همراه بشیم با جناب آقای دکتر محمد جواد فاطمی، رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، شب شما هم بخیر.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید آمار سوختگی در کشور رو که چرا اینقدر بالاست، متاسفانه مهمترین دلایلی که منجر به آمار بالای سوختگی در کشور میشه.
ببینید تصورم اینه که مهمترین علت اینه که همه ما فکر میکنیم که سوختگی از ما دوره.
بله.
و ما نمیسوزیم.
بله.
در حالی که در اثر اتفاقات بسیار کوچیک، سهل‌انگاری های بسیار کوچیک، افراد می‌سوزن و سوختگی قابل پیشگیری میشه از این اتفاقات جلوگیری کرد.
بله.
ولی بعدش دیگه سوختگی قابل درمان نیست،
متاسفانه،
تا آخر عمر گریبان گیرشون.
بله.
اصلا اگر مثال بزنم، مثلا همین اخیراً مریضی رو دیدم که یه خانمی بوده، داشته آشپزی میکرده، لباس گشاد تنش بوده.
بله.
آستینای بلند و گشاد، لباس گشاد، شعله آتیش گرفته به آستینش، لباسش آتیش گرفته و سوخته با سطح زیادی از بدنش.
بله.
باید یاد بگیریم هممون، یعنی این، ببینید همه میگم تک تک ماها، کوچیک
بله،
و بزرگ، باید یاد بگیریم،
مخصوصا مراقبت از بچه های کوچیک که این روزها در واقع سردم هست.
دقیقا. یعنی گاهی اوقات میبینید یه اتفاق کوچیک، یه سهل‌انگاری، مادر آب جوش ریخته رو بچه افتاده تو دیگه آب جوش، بچه ضرب غذا رو چپ کرده روی خودش. خیلی ساده میشد و یه کار کوچیک از اینا جلوگیری کرد، ولی بعدا این مادر تا آخر عمر گریبانگیر این موضوع هست که من عامل سوختگی بچه‌م بودم.
بله.
و این بچه‌م پیش خوب نخواهد شد.
درسته.
خدا نکنه دیگه قسمتایی از بدنش باشه که در معرض دیده.
درسته.
بنابراین من فکر می‌کنم مشکل ما مشکل فرهنگی هست، یعنی اینکه لازمه که ملت، مردم همه کمک بدن که یک، خودشون نسوزن.
بله.
و دومین موضوع هم کاری کنن دیگران هم نسوزن.
بله. نکته بسیار مهمی هست.
اگر که این اتفاق رو انجام بدن، باعث میشه که سوختگی از این شدتی که داره کم بشه. اما در کنار این، دولت، حاکمیت، نهادهای مربوطه همه موظفن تو این زمینه کار بکنن. صدا و سیما موظف آموزش بده، اداره استاندارد موظف کاری کنه که سیستم‌های گرمایشی و پخت و پز استاندارد بشن.
بله.
وزارت نیرو موظف خطوط انتقال نیرو رو درست کنه.
بله.
وزارت نفت، وزارت دخانیات موظفن تو این زمینه وظیفه‌های خودشون رو انجام بدن. شهرداری، نظام مهندسی، یعنی شما می‌بینید همه باید دست به دست هم بدیم و سوختگی رو پیشگیری کنیم. همین.
و این نکته بسیار مهم البته آقای دکتر، نکته ایست که سالها داریم در این زمینه تلاش میکنیم ولی متاسفانه هر سال شاهد هستیم که آمار بالایی داریم در این زمینه.
ناموفق بودیم اصلا، یعنی واقعیتش من خجالت میکشم که بگم با این همه تلاشی که در زمینه پیشگیری از سوختگی انجام شده ما هنوز ناموفقیم. هنوز تختای سوختگیمون پر بیمارانی است که با حوادث کوچیک سوختن. هنوز نهادها و سازمانها کمکی نمی کنن. هنوز یک اراده ملی میدونی این کشور ما سیاست زده است.
آقای دکتر شما به تخت اشاره کردید، اجازه بدید من ازتون بپرسم که سال هاست که ما به کمبود تخت سوختگی اشاره میکنیم اما به نظر میاد هنوز هم با کمبود تخت مواجه هستیم، درسته؟ چقدر نیاز کشور هست برای از نظر کمبود
تخت؟ هزار تخت کم داریم.
هزار تخت؟
همونایی هم که داریم غیر استانداردن.
بله.
ببینید اونقدر روزه تو این زمین ها خوندیم.
بله.
که واقعیتش من دیگه گاهی اوقات از این حرفای تکراری خودم هم دیگه خسته شدم که
درسته.
بزنم که ما نه پیشگیری کار کردیم، درمانمون غیر استاندارده، از اون طرف از مریضای سوختگی حمایت نمی کنیم، دولت مسئولیت خودش رو انجام نمیده، مردم مسئولیت خودشون رو انجام نمیدن.
بله.
اونقدر هم مشکلات تو این مملکت داریم که اینم تو این مشکلات گم شده دیگه.
بله دقیقاً. آقای دکتر پوشش بیمه‌ای در واقع بیماری های سوختگی، حالا ابتدای سوختگی فکر میکنم یه پوشش بیمه‌ای مناسب هست اما چون
نه
میخوام بگم که اینها به جراحی های پلاستیک در واقع نیاز دارن، درسته؟
اونا پوش تحت پوشش نیست. در مرحله حاد
بله.
در مرحله مزمن هیچ پوشش مناسب بیمه‌ای برای بیماران سوختگی وجود ندارد.
بله.
نه تأمین اجتماعی، نه خدمات درمانی، نه بیمه‌ای تکمیلی، نه نیروهای مسلح. مریضای سوختگی متاسفانه از نظر حمایت رها شدن.
بله.
انجمن قرقلوز داره تلاشش رو میکنه که تا جایی میتونه از اینا حمایت کنه، اما با یک دست صدا نداره.
دمیدن.
با یک گل بهار نمیشه. همه باید کمک کنیم. لطفاً همه کسانی که صدای منو میشنون کمک کنن. تو همه زمینه‌ها، یکیش هم سوختگیه.
درسته.
بعد مملکت بهبود پیدا بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم گفتگو کردیم.
خوشحال شدم.
جانم.
از این حرفای تکراری رو زدم برات.
نه خواهش می‌کنم دکتر، زمان ما کوتاه، نمیتونیم در خدمتتون باشیم.
من می‌خوام بگم یعنی این حرفا همه زده شده گوش شنوا می‌کنه.
انشالله که وجود داشته باشه. و مهمترین نکته اینه که آقای دکتر بالاخره سوختگی شما بارها اشاره کردید در طول صحبتاتون که قابل پیشگیریه. باید آموزش بدیم. حالا درسته که برخی از کمبودها رو داریم اما خودمون هم مسئولیم در برابر این که از خانوادهمون حفاظت کنیم که دچار سوختگی نشیم.
از خودمون و عزیزانمون حفاظت.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم.
ممنون از شما. شب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد جواد فاطمی، رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی. یادمون باشه قابل پیشگیریه با اطلاع رسانی.
دقیقاً همینطوره. تشکر میکنم از شما سرکار خانم قندی و همونطوری که شما اشاره کردید و جناب آقای دکتر جواد فاطمی هم اشاره فرمودن، آقای فاطمی اشاره فرمودن، امیدوارم هر کدومون به نوبه خودمون در این زمینه کوشاتر باشه.
ان شاء الله.
سپاسگزارم از شما. باهاتون خداحافظی میکنم. شب بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتون رو روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
اما با همراهی شما عزیزان بریم سراغ میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
بله رسیدیم به میز خبر. اولین خبر رو خدمت شما عزیزان عرض می کنم. به پویش کاهش 2 درجه دمای مصرف بپیوندید. وزیر نیرو از مردم خواست برای پیشگیری از بروز هر گونه مشکل برای همیهنانمان در مناطق سردسیر مردم به پویش کاهش 2 درجه دمای مصرف بپیوندند. عباس علی آبادی وزیر نیرو گفت آغاز زودهنگام فصل سرد سال سبب شده است تا نیروگاه‌های ما به دلیل محدودیت سوخت نتواند انرژی مورد نیاز کل کشور را تامین کند. بنابراین از مردم تقاضا داریم برای حفظ پایداری شبکه گاز کشور و تامین گاز مناطق سردسیر به پویشی که رئیس جمهور محترم به آن اشاره کردند به پیوندی. ثبت حد نصاب جدید در مصرف گاز بخش خانگی. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از افزایش 18% مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت دیروز یک شنبه 25 آذر 857 میلیون متر مکعب گاز شیرین به شبکه سراسری تحویل داده شده است که از این مقدار 641 میلیون متر مکعب گاز معادل 75% از کل گاز تزریقی به شبکه مصرف شده است. قطع گاز 15,000 ویلای پرمصرف در مازندران. مدیر عامل شرکت گاز مازندران از قطع گاز 15,000 ویلای خالی از سکنه و پرمصرف در استان خبر داد. حجبر جوادی با بیان اینکه تأمین گاز خانگی مشترکان در اولویت است، از قطع گاز مصرفی اماکن گردشگری و شهرکان که خوشنشین و بدون استفاده در استان خبر داده گفت، تلاش برای پایدار بودن گاز شهرهای استان ادامه دارد. کمک به تامین برق صنایع با صرفه‌جویی در بخش خانگی. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت بر اساس آمارهای رسمی 1,100,000 نفر در شهرک‌های صنعتی مشغول به کار هستند و قطع برق یا گاز می‌تواند اقتصاد تولید، تولیدکننده و خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. رضا انصاری با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی مصداق بارز اقتصاد مردمی در کشورند ادامه داد، امسال در شرایطی قرار گرفته ایم که میزان اعمال محدودیت انرژی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور افزایش یافته است. اما خبر بعدیمون، افت فشار گاز در هیچ نقطه از کشور نداشتیم. در ارتباط با این خبر بریم صحبت‌های جناب آقای کوشکی، رئیس مرکز راهبری شرکت ملی گاز کشور رو با هم گوشتم.
خب در این هفته ما شاهد کاهش دما در کل کشور بودیم. تقریبا 2/3 از در واقع شهرهای کشور درگیر کاهش دما و سرما بودند. حدود 28 مرکز و استان دمای زیر صفر داشتند. تمام این شرایط باعث شد که خب میزان مصرف گاز هم روند افزایشی پیدا کنه. ما در روز جمعه میزان مصرف گاز رو تقریبا حدود 560 میلیون متر مکعب داشتیم. طی 2 روز این مصرف به 640 میلیون متر مکعب رسید، یعنی چیزی در حدود 80 میلیون متر مکعب ما افزایش مصرف رو طی این 2 روز داشتیم. خب با تمهیداتی که در واقع پیش بینی کردیم با ورود سرما و افزایش مصرف گاز، خدا رو شکر شرایط شبکه رو ما آماده کردیم برای ورود به سرما و در حال حاضر هیچ مشکلی در هیچ نقطه از کشور نداریم. کاهش فشار رو خب طبیعی هست، به خاطر افزایش مصرف ما داریم، اما افت فشاری که نگرانی ایجاد کنه یا شرایط بحرانی جایی به وجود بیاره تا الان نداشتیم. با توجه به این افزایش مصرف که در روزهای آینده هم سرما تداوم خواهد داشت و میزان مصرف رو ما پیش بینی کردیم در روزهای آتی افزایش پیدا کنه و به حدود 670 تا 680 میلیون متر مکعب هم برسه، لازم هست که همه هموطنان ما در اقصی نقاط کشور ما رو یاری کنن، پویش کاهش 2 درجه دما رو جدی بگیرن.
وزارت خارجه حملات رژیم اشغالگر به آوارگان غزه را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با شرم‌آور توصیف کردن بی‌عملی نهادهای بین‌المللی و شورای امنیت در برابر نسل‌کشی مستمر فلسطینیان خواستار اقدام جامعه جهانی برای توقف جنایات رژیم منحوس صهیونیستی شد. اسماعیل بقایی ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به سکونتگاه‌ها و چادرهای آوارگان فلسطینی در غزه از جمله اردوگاه النصیرات را که منجر به شهید و زخمی شدن ده‌ها انسان بیگناه از جمله کودکان معصوم شد را به شدت محکوم کرد. اما با همراهی شما گرامیان بریم سراغ میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنی.
میز کاملا محرمانه.
همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم 26 آذر هر سال روز حمل و نقل نامگذاری شده و دوستان من تاکسیرانی یکی از اجزای کلیدی سیستم حمل و نقل عمومی در بسیاری از کشورها و شهرهاست. این سرویس حمل و نقل عمومی مزایای متعددی رو برای هم مسافران و هم رانندگان ارائه میده. میخوام در این فرصت گفتگو بکنم با جناب آقای مرتضی زامنی، مدیر عامل محترم اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور. جناب آقای زامنی سلام به شما، به کافه خبر امشب خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، تمام شنوندگان محترم رادیو سلامت. من هم جا داره که تبریک بگم فرارسیدن روز حمل و نقل رو به یکایی که فعالین محترم و تلاشگر در حوزه حمل و نقل شهری به ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی شهری خدمت شما هستم.
متشکرم. بنده هم این روز رو خدمت شما و همه همکاران پرتلاشتون در اتحادیه تبریک میگم. بسیار میشه گفت مجموعه شما مجموعه گسترده و پرکاری است در کشور و قطعا رضایت خاطر تمام همیاران ما که در قالب مسافر هستن برای شما ارجحیت داره. میخوام اولین سوال رو از شما بپرسم جناب آقای زامنی، تاکسی ها در حمل و نقل عمومی چه سهمی رو به خودشون اختصاص دادن؟ این اعداد و ارقام رو میخوایم از زبان شما بشنویم.
خب مستحضر هستید، ناوگان تاکسیرانی در کشور ما کارکردش کمی متفاوت هست با بقیه جاهای دنیا.
بله.
در همه جای دنیا تاکسی یک سرویس لوکس و گران هست، در کشور ما به نوعی تاکسی یک وسیله شبه حمل و نقل همگانی است، از اونجایی که برخی از مدهای حمل و نقل و خیلی از شهرهای ما توسعه کافی پیدا نکردن، این بار بر دوش تاکسی است. کما اینکه قانونگذار هم در قوانینی که سهمی در نظر گرفته برای مدهای مختلف حمل و نقل عمومی، یک سهم 25% رو برای حوزه تاکسیرانی در نظر گرفته، ولی کم خب در بسیاری از شهرهای ما این سهم 25% بسیار از این عددی که در قانون تعیین شده بیشتر هست به واسطه عدم توسعه بقیه مدهایی که عرض کردم خدمت.
بسیار عالی، سپاسگزارم. و سوال بعدی که میخوام ازتون بپرسم، عمر مفید تاکسی ها در کشور ما باید چند سال باشه و برنامه‌ای که برای خروج تاکسی های فرسوده در نظر گرفته، به نظرتون این برنامه مدون هست، در حال انجام است؟ چون به نظر میرسه جناب آقای زامنی خیلی از اوقات این روند برای نوسازی ناوگان تاکسی رانی کشور بسیار کنده و انگار یه نقشی هم در آلودگی شهرها این تاکسی های فرسوده میتونن داشته باشن.
طبق اعدادی که در قوانین مشخص شده، سن ناوگان تاکسیرانی رو 10 سال تعیین کرده، یعنی بعد از 10 سال قاعدتاً باید ناوگان تعویض بشن، ولی که به علت حالا عدم اجرای طرح‌های نوسازی در سنوات گذشته به اون میزانی که متناسب با تعداد تاکسی‌های فرسوده باشه، با یک انباشت فرسودگی در حوزه تاکسیرانی مواجه هستیم. ما از 13,000 دستگاه تاکسی که با پلاک ت در شهرهای کشور فعالیت میکنن، حدود 200,000 دستگاه از اینها به سن فرسودگی رسیدن. نکته ای که شما فرمودید در خصوص نوسازی یک فرایندی است که به یک سازمان مربوط نمیشه. دستگاه‌های مختلف دولت محترم باید همکاری کنن که این فرایند نوسازی شکل بگیره. یک، نیازمندی ما خودروست. دو، تسهیلات بانکی است که این بتونه این فرایند شکل بگیره. ما متاسفانه در حوزه تأمین خودرو با یک چالش جدی مواجه هستیم. تا 4-5 ماه پیش نهایت ظرفیتی که برای نوسازی تاکسی ها بود 10,000 دستگاهی بود که شرکت خودروساز ایران خودرو برای ما تأمین میکرد، که اگر با همین آهنگ قرار با شما جلو بریم، یک سال این زمان نیاز هست که همین انباش فرسودگی رو به صفر برسونیم. کارهایی رو انجام دادیم از ظرفیت شرکت های خصوصی هم قاعدتا که در حوزه خودروسازی فعال هستن استفاده کردیم، ناوگان مناسب رو شناسایی کردیم، با 2 مجموعه از شرکت های خودروساز خصوصی عقد قرارداد کردیم. این ظرفیت 10,000 دستگاه رو به 20,000 دستگاه افزایش دادیم و امیدواریم که بتونیم این رو تعدادش رو باز بیشتر کنیم، ولیکن این موضوع قطعا نیازمند و حمایت دولت رو میطلبه. ما در قوانین و مقرراتی که داریم دولت تکالیفی داره مبنی بر این که تسهیلات ارزان قیمت در این حوزه پرداخت کنه، که اگر این مهم اتفاق بیفته قاعدتا بسیار کمک خواهد کرد که هم ظرفیت ورودی خودروهامون رو افزایش بدیم، همین که سرعت نوسازی رو بالا ببریم. با توجه به افزایشی هم که در قیمت ناوگان در خودروهای مورد استفاده ما اتفاق افتاده، حتما نیازمند این تسهیلات هستیم. تسهیلات هم از نوع تسهیلات ارزان قیمت که بتونیم هم فشار به راننده وارد نکنیم، هم فرایند نوسازی رو با امید خدا انشالله رقم بزنیم. ولی که عرض کردم با اقداماتی که انجام شد، با حمایت هایم که مجموعه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور انجام دادن، الان تونستیم این ظرفیت رو به 20,000 دستگاه افزایش بدیم.
ولی طبق فرمایشات خودتون فکر میکنم باز هم 80% از برنامه‌ای که انتظار میره عقب هستیم برای نوسازی تاکسی.
بله عقب هستیم و ما نیازمند خودرویم، یعنی لازم هست که خودروساز اصلی این موضوع که حالا شرکت ایران خودرو دیزل هست در راستای شرکت ایران خودرو هست در راستای مسئولیت های اجتماعیش، این سهمیه‌ای که به خودرو در بخش تاکسی اختصاص میده این رو قاعدتا تعدادش رو بیشتر کنه که بتونیم با سرعت بیشتری فرایند نوسازی رو انجام بدیم، که بتوانیم به سهم خودمون در کاهش آلودگی هوا سهم داشته باشیم و هوای پاکیزه تری رو در شهرهامون داشته باشیم.
امید به خدا. سپاسگزارم از شما. مطمئنن انقدر که اشراف کامل حضرت عالی به این موضوعات دارید،